بسم الله الرحمن الرحیم. درس براءت استاد مقامی 20/11/89.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. روشنه و صلاة و سلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من العام الى قیام یوم الدین. فإن قيل نختار أولا احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان لاحتمال المصلحة في عدم البيان. ما گفتیم که بحث ما در شبهه تحریمیه موضوعیه، که گفتیم چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه. منتها اشکالاتی وجود دارد که مرحوم شیخ اشکالات رو مطرح میکند و یک یک جواب اونها را میدهد. در جلسه گذشته ما اشکال چهارم را مطرح کردیم، فرمودن که محتمل الضرر با محتمل الحرمر باز از این چیکار کرد؟ دوری کرد. حق نداری براءت جاری کنی. چرا؟ چون احتمال ضرر وجود داره. وقتی احتمال ضرر بود، ضرر دنیوی باشد یا اخروی باشد، باید ازش دوری کرد. درست شد؟ خب مرحوم شیخ اومد جواب داد منظور از ضرر، ضرر دنیویه یا ضرر اخرویه؟ اگر ضرر اخروی باشه، خب عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان میکنه، پس در اینجا عقابی در کار نیست. و اگر منظورت از ضرر ضرر دنیوی باشه، اولا عقل حکم به دفعش نمی کند. بر فرض که عقل عرض کنم خدمت شما حکم به دفعش بکنه، شرعا ما مجاز هستیم، لازم نیست دفع کنیم ضرر دنیوی را. درست شد؟ حالا اشکال پنجم که درس امروزه مطرح میشه، این اشکال پنجم ناظر به جواب اشکال چهارم. اشکال پنجم مستشکل میگه ما در درجه اول میگیم مراد ما از ضرر ضرر اخرویه، وقتی که ضرر ضرر اخروی بود در این حال عقل ما حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کند. در این حالی که مراد از ضرر ضرر اخروی است و احتمال ضرر اخروی وجود دارد، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کند، لذا احتمال عقاب هست. وقتی احتمال عقاب هست باید دفعش کرد. عرض کنم که چرا عقل حکم نمی کند به قبح عقاب بلا بیان؟ زیرا ممکن مصلحت در چی باشه؟ عدم البیان باشه. یعنی یک موردی هست احتمال عقابش هم هست، مصلحت در اینه که بیان هم نشه. پس این چنین نیست که در همه جا عقل بگه قبیح هست عقاب بدون بیان، نه. مورد ممکن از جمله مواردی باشد که مصلحت در عدم بیانه. وقتی مصلحت در عدم بیان بود، احتمال عقاب هست، پس عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کند، ولذا باید اون احتمال عقاب را دفعش کرد، پس حق جاری کردن براءت نداره. ثانیاً مستشکل میگه ثانیاً بر فرض اینکه مراد از ضرر ضرر باید دنیوی باشد، ضرر ضرر دنیوی باشد، اگر عقل هم فرضاً بگوید دفع ضرر دنیوی واجب نیست، میگیم شرع گفته دفع ضررش واجبه و حرام است اونجایی که ضرر ضرر دنیوی باشه. دلیل چیه؟ ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خود آیه قرآن می‌فرماد خودتون را به دست خودتون توی هلاکت، نه هلاکت همون ضرر دنیویه، یا حداقل نه که یه مصداق هلاکت ضرر دنیاویه. پس ما حق نداریم خودمونو در هلاکت و ضرر دنیاوی بندازیم. وقتی که اینطور شد پس دفعش میشه واجب میشه. و مرحوم شیخ جواب میدهن. خب قبل از اینکه جواب مرحوم شیخ را به اشکال پنجم ما مطرح کنیم، اول خود اشکال را بخوانیم و جواب بدیم. فانقیل اشکال پنجم که گفتم خدمت شما، اشکال پنجم ناظر به جواب اشکال چهارمه. فانقیل اولا، بله، فانقیل نختار اولا، بالای فانقیل بنویس اشکال پنجم. فانقیل نختار اولا احتمال الضرر المتعلق بالامور الاخره. مستشکل میگه ما اختیار میکنم اولا احتمال ضرر را، احتمال ضرر اخروی را ما اختیار میکنیم، اولا احتمال ضرری که مربوط به امور آخرت هست. خب وقتی که مراد ما از ضرر، ضرر مربوط به آخرت باشه، ول عقل لا یدفع ترتبه من دون بیان، عقلم هرگز دفع نمیکند مترتب شدن این ضرر اخروی را بدون بیان. عقل دفعش نمیکنه، نمیگه عقاب بلا بیان قوی، عقل را نمیگه. عقل دفع نمی کند مترتب شدن این ضرر اخروی را بدون بیان. چرا؟ لاحتمال المصلحه فی عدم البیان، چون احتمال در مصلحه در چی باشه؟ در عدم البیان باشه. وقتی مصلحه در عدم بیانه، پس احتمال ضرر اخروی وجود دارد. وقتی داشت دفعش چی میشه؟ واجب میشه. پس براءت معنا به خاطری که احتمال دارد مصلحت در عدم بیان باشد. و وکول الامر الی ما یقتضیه العقل، و واگذار شده امر به چیزی که اقتضا دارد اون چیز را، عقل. عقل هم حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کنه. پس باید احتمال ضرر دنیوی، پس باید احتمال ضرر دنیوی دفع بشه، باید از این ضرر اجتناب کرد. خیلی اتفاقا مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول هم همینو گفته. مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول عرض کنم خدمت شما، بعضی ها گفتن که ما براءت رو جاری میکنیم، چون اگر چیزی برای ما مباح نبود شارع میباید بیان میکرد، حال که بیان نکرده معلومه چیه؟ مباحه. شیخ فرموده که شاید مصلحت در عدم البیان باشه. شما نباید بیداره که چون بیان نکرده شارع پس بنابراین مباحه، نه اینطوری، شاید مصلحت در عدم البیان باشه. وقتی مصلحت در عدم البیان بود دیگه باید ازش اجتناب کرد. اباحه معنا کما صرح فی العده فی جواب ما ذکره القائلون به اصالت الاباحه، همونطور که تصریح کرده است مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول در جواب در جواب چیزی که ذکر کردن اون چیز را، قائلین به اصالت الاباحه، گفته اصالت الاباحه جاری میشه. چرا؟ اونی که ذکر کردن برای اصالت الاباحه چیه؟ من بیان میکنه مایه ما ذکره القائلون، اون دلیلی که قائل به اصالت الاباحه ذکرن چیه؟ من انه لو کان هناك فی الفعل مذره لبینها، مذرتون آجله لبینها، اگر بود در اونجا، اونجا یعنی کجا؟ مشتبه تحریم، اگر در اون جایی که مشتبه تحریمه بود در فعل یک مذرت اخروی، لبینها، شارع میباس اون رو برای ما بیان میکرد، اون مذرت اخروی رو بیان میکرد، و حال اون که بیان نکرده معلوم میشه مذرت اخروی وجود نداره، پس براءت و اباحه جاری میشه. شیخ اونجا جوابش داده که چی؟ مصلحت در شاید در عدم البیان باشه. در کنارش بنویسید شیخ جواب داده که شاید مصلحت در عدم البیان باشه. وقتی مصلحت در عدم البیان بود، پس بنابراین ضرر اخروی دفع نمیشه، وقتی دفع نشد اجتناب ازش لازم میشه. مسئله خیلی واضحه. بله؟ چی دلیل نمیشه؟ چیزایی هم داریم که ما حجب الله رو پا نخوندی؟ اسکتو اما حجب الله. این هم خدا داریم ما؟ نه بخواد ببینید بعضی چیزها رو که شارع نگفته میخواسته دین آسان باشه برای مردم. همه چیز رو اگر بعضی از چیزها رو شارع به ما نگفته میخواسته تا دین آسان باشه برای مردم. پس اگر یه جا احتمال ضرر دادی نگه چون حال شارع نگفته پس احتمال عقابش نیست. نمکنه احتمال عقابش باشه. خب ملاحظه فرمودید؟ حالا اینو جواب داره، البته شیخ الان جواب میده. پس ما اولا اختیار میکنیم مراد از ضرر، ضرر اخروی باشه. ضرر اخروی که شد چون بیان نیست تو حق نداری برات رو جاری کنی، چون ممکنه مصلحت در چی باشه؟ عدم. پس احتمال عقاب هست. احتمال عقاب بود باید ازش کار کرد؟ دوری کرد. حق جاری کردن برات عباه را نداری. چی؟ آره دیگه مستشکل داره مطرح میکنه. خب ما اولا اختیار میکنیم مذارت اخروی را، در نتیجه براعت حق نداریم جاری کنیم. عقلم حکم به قب اقاب بلا بیان نمی کنه. ثانیاً نختار و بل مال قیامت معاد. و ثانیاً عاجله در مقابل عاجله است. ملاحظه فرمودید؟ یعنی اخروی، عاجله در این اخروی. و ثانیا نختار المذره الدنیویه. ثانیا ما اختیار میکنیم ضرر دنیوی را، یعنی اگر ضرر اخروی باشه اینطور جوابت میدیم، اگر ضرر دنیوی باشه هم الان جوابتو میدیم. در هر صورت عقل حکم به قب عقاب بلا بیان نمیکنه تا بخوای برای از عباه را جاری کنیم. ثانیاً نختار المذرت دنیویه. ثانیاً اختیار میکنیم ما مذرت دنیوی را، بگیم مراد از ضرر ضرر دنیویست. بر فرض این که عقل نگوید ضرر دنیوی دفعش واجبه، شرط گفته و تحریمه ثابتون شرعن، حرام بودن ضرر دنیوی شرعن ثابته. چرا؟ لقوله تعالی، به خاطر قول خدای متعال که آیه نوذری چی فرمود؟ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون را با دست خودتون به هلاکت نندازید. خب این ضرر دنیوی هم یک نوع هلاکته، درسته؟ کم استدل به شیخ ایزن، همون طوری که استدلال کرده است به این قول خدای متعال، شیخ طوسی همچنین در کتاب عدت الاصول علا دفع اصالت الاباحه، بر دفع اصالت الاباحه گفته اگر ما یک جایی مجتمع الحرمه بود حق نداریم اصالت الاباحه را جاری کنیم. چرا؟ چون این آیه میگه خودتون را به هلاکت نندازید، ولو در اون مجتمع الحرمه ضرر داشته باشه، درجه دنیوی باشه، باید ازش دوری کنم. به در این آیه مبارکه همونطور که استدلال کرده از بین قول خدای متعال، شیخ طوسی همچنین در کتاب عادت الاصول برای دفع اصالت الاباحه. بعد مستشکل میگه که وهذا دلیل و مثله رافع لحلیت ثابته. مرحوم بله این جناب مستشکل میگه پس آیه و امثال این آیه میگن ضررهای دنیوی رو باید دفع کرد. یه نفر میگه که کل شیء لک حلال رو چکار میکنی؟ کل شیء لک حلال شامل مشتبه الحرمه میشه. اینو چیکارش میکنی؟ میفرماید اینجا گفته کل شیء لک حلال ادامه ای هم دارد، حتی تعرف انه حرام. گفته هر چیزی برات حلال تا بفهمی حرامه. خب این آیه آمده گفته حرامه، این آیه گفته خودتون رو به هلاکت انداختن حرامه. وقتی آیه اینو گفته پس شامل ضررهای دنیوی هم میشه، پس دیگه حرامه. و هذا الدلیل و مثل رافع لحلیت ثابته به قولهم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. و این دلیل، این دلیل منظور همون آیه لا تلقوا ها، این دلیل یعنی آیه و مثل او، و مثل این دلیل مثل حکم عقل، حکم عقل به وجوب دفع ضرر، مثل این دلیل و مثل این دلیل اینها رافع حلیتی هستند که ثابت است به قول ائمه علیه السلام که فرمودن کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این رو بر می‌داره، درسته؟ کل شیء میگه هر چیزی که باش برخورد کردی مشتبه بود بگو حلاله. این آیه و امثال این آیه میگه نه، بگو چیه؟ حرام و ممنوع. چون مغیا به غایتی است، وقتی غایت رسید دیگه حکم حلیت برداشته میشه. این آیه غایت رو میرسونه. مرحوم شیر جواب میدن، میفرماید خب جناب مستشکل تو اشکال پنجمت را دو قسم کردی، اولا و ثانیا. اشکالاتو با دو قسم با ما مطرح کردی، ما هم جواب میدیم قسم اول را و جواب میدیم قسم دوم را. اما جواب به قسم اول، جواب به قسم اول که گفتی عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کند چون شاید مصلحت در عدم البیان باشد. ما زمین قبول نداریم مصلحت در عدم البیان باشد و عقل حکم نمی کنه. نه، عقل همیشه حکم می کند که قبیح از عقاب بلا بیان، این حکمیست همیشگی دائمی و تامه. برفرض که عرض کنم خدمت شما مصلحت در عدم بیان باشه، برفرض مصلحت در عدم بیان ضرر اخروی باشه و عقل ما هم حکم به قبح عقاب بلا بیان نمی کنه، برفرض ولو این که عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان نکنه، ولی شارع که گفته برای ما، شارع برای ما گفته هر کجا احتمال مضرتی بود بیانی نبود اونجا حلاله برای شما. شارع نگفته، وقتی شارع نگفته دیگه ما میخوای بالاتر شارع حرفی بزنیم. چطور گفته؟ شارع گفته کل شیء لک حلال، این معناش اینه که اگر یه جای احتمال مضرت ولو اخروی دیدید در اونجا بگو ضرر اخروی وجود نداره و برای شما چی میشه؟ حلال میشه. نگاه کنید، قلتو بالاش بنویسید اما جواب به قسم اولن، اما جواب به اولن، قلتو اما جواب به اولن، لو سلمنا احتمال المصلحه في عدم بيان الضرر الاخروي، برفرض که ما قبول کنیم که احتمال دارد مصلحت در عدم بیان ضرر اخروی باشه، برفرض مراد از ضرر اخروی باشه مصلحت هم در عدم بیان باشه، عقلم حکم به قابل بیان نمیکنه، برفرض الا ان قولهم كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بيان، الا ان قول ائمه که فرمودن هر چیزی برای شما حلال تا بفهمی که حرامه، این خودش بیان است. بیان برای چیه؟ بیان برای اینکه ضرری در کار نیست، بیان لعدم الضرر الاخروی، این خودش بیان است برای اینکه ضرر دنیوی در اخروی در کار نیست. پس میتونیم چکار کنیم؟ اباحه جاری کنیم. میتونیم بگیم چی؟ مباحه. چی؟ غایتش رو اگر خاطر شفیتون باشه، ما قبلا گفتیم این غایت میگه در خصوص اون چیز باید بیان بیاد، کلی فایده نداره. لا تلقوا بأيديكم، کلیه، میگه خود رو به هلاکت نندازید، درسته نه؟ ولی آیا این مورد هم جز مصادیق اونه؟ اون که دیگه نمیگه. این حتی تعرف انه حرامون میگه در خصوص این مورد باید بیان وارد بشه، بیان فردی که وارده نشده. خب میفرماد اما نسبت به قسم دوم، اما نسبت به قسم دوم کلام مستشرکی و مراد از ضرر، ضرر دنیوی باشه، مراد ضرر دنیوی باشه. اولا شما گفتید دفع ضرر دنیوی واجبه، میگیم نخیر واجب نیست، ما دلیلی نداریم. پس آیه رو چیکار میکنیم؟ میگیم آیه که گفته خودتون رو داخل در هلاکت نندازید، هلاکت معلومه هست، میگه برامون معلوم باشه که هلاکته، یا حداقل هلاکت برای ما چه باشه؟ مظنونه باشد. دیگه آیه شامل هلاکت محتمل نمیشه ابدا، درسته؟ و اما الضرر بالاش بین، اما نسبت به ثانیان، اما نسبت به ثانیان. و اما الضرر الغیر الاخروی، اما ضرر غیر اخروی که همون ضرر دنیوی باشه، فواجب دفع المشکوک من ممنوع، واجب باشه دفع مشکوک از این ضرر دنیوی ممنوع، دفعش واجب نیست. چرا؟ چون دلیلی نداریم، درسته؟ خیلی پا آیه هلاکت رو چه کار میکنیم؟ آیه هلاکت مربوط به مقتوع الهلاکت و یا مزنون الهلاکت، شامل محتمل الهلاکت. و آیت التهلک و آیت التهلکه مختصتون به مزنونت الهلاک، آیه تهلکه مخصوص است به مزنون الهلاک و مقتوع الهلاک و شامل محتمل الهلاک نمیشه. مرحوم شیخ میخواد در اینجا چند تا شاهد هم بیاره برای ما، هر کجا ضرر مظنون باشه دفعش لازمه، ولی اگر یه جای ضرر محتمل باشه دفعش لازم نیست. فقهای چندین مثال به شاهد میاره. فقها میگن اگر میخواید مسافرتی برید، در این مسافرت ضرر مظنون باشه، نماز تو چیه؟ تمامه. سفر میشه سفر ممنوع و نمازم نماز تمام میشه. خوب ملاحظه فرمودید؟ ولی کسی نگفته که اگر ضرر عرض کنم موهوم باشه سفر ممنوعه و نماز کسی. البته ممکنه بعضی همینو گفته باشن، ولی مشهور همینه که اگر ضرر مظنون بود مسافرت ممنوعه، اگر گوش نکردی و رفتی نمازت تمامه. این یک مورد. مورد دیگر اینه که عرض کنم که تیمم، کسی ظن پیدا کرد که آب براش ضرر داره، مظنون و ضرر بودن آب، گفتن برو تیمم بگیر، درسته؟ یا در باب افطار اگر کسی ظن ضرر پیدا کرد اگر روزه بگیره، تو رساله مفصل نوشته شده کسی اگر ظن ضرر داد به روزه گرفتن بره افطار بکنه، درسته؟ برش واجب نیست روزه بگیره. ولی کسی نگفته اگر وهم ضرر هم داشت بره افطار بکنه، نه، کسی این رو نگفته. اینا شواهدیست برای این که ضرر ما اگر مظنون بود دفعش لازمه، ولی اگر ضرر ما موهوم بود دفعش لازمه نیست. و ما نحنفی که محتمل و ضرره، مظنون و ضرر و قد سر هم. پس آیه مخصوص کجاست؟ آیه مخصوص مزنون و ضرره، مقطوع و ضرر که دیگه 100% دیگه شامل محتمل و ضرر نمیشه. مرحومش شواهدی میاره که هلاکت مزنون دفعش لازمه. و قد سر الفقها ها فی باب المسافر به ان سلوک الطریق الذی یظن معه العتب معصیتون. تصریح کردن فقها در باب مسافر، طی کردن راهی که ظن وجود داره با اون هلاکت، طی کردن این طریق چیه؟ معصیته. و معصیت پشت سرش گفتن چی؟ نماز تمامه. بارک الله. پشت سرش گفتن نماز تمامه. دون مطلق ما یحتمل فیه ذلک، نگفتن هر چیزی مطلقا اونچه که احتمال داده میشه و درش ذلک هلاکت و ضرر، این را که نگفتن، گفتن هلاکت مزنونه و ضرر مزنونه، نه مطلقا، چه مزنونه چه موهومه، نه اینو نگفتن. این یک مورد. مثال دیگه، و کذا فی باب تیمم، همچنین گفتن اگر آب مزنون و ضرر باشه بره تیمم بگیره. و الافطار، همچنین گفتن اگر روزه گرفتن براش مزنون و ضرر باشه بره افطار کنه. لم یرخصو الا مع ظن الضرر، اجازه ندادن تیمم را و افطار را مگر با بودن ظن الضرر. الموجب لحرمت العباده، که این ظن الضرر موجب میشه اون عبادت چی بشه؟ حرام باشه. یعنی تو اگر ظن پیدا کردی که آب برات ضرر داره، در این حال رفتی با وضو گرفتی نماز خوندی، درست نیست، باید با تیمم. و هاکزا روزه رو با قضاش هم به جا بیاری. دون شک، ولی دیگه شامل شک و نمیدونم وهم و اینا اصلا نمیشه. بله، بعضی از آقایون متأخرین گفتن که حتی اگر شک به ضرر داشتی و وهم به ضرر داشتی، هم ایزن افطار و تیمم کن. اینو بعضی نعم ذکر قلیل من متأخر المتأخرین انسحاب حکم الافطار و تیمم مع شک ایزن. بله، ذکر کردن گروه قلیلی از متأخرین کشندن حکم افطار را و تیمم را با شک در ضرر. همچنین گفتن اگر شک در ضرر داشتی، ایزن تیمم کن و یا افطار کن. بله. خب حالا این فقها که اومدن این گفت اگر ضرر مشکوک بود، مزنون هم نبود، تیمم بگیر و افطار کن، مدرکش این چیه؟ میگه مدرک این نیست که علاوه بر این که از مزنون و ضرر، عرض کنم خدمت شما، باید دوری کرد، از مشکوک ضرر هم باید دوری کرد، مدرکی نیست. بلکه مدرک اینه در باب تیمم یا در باب افطار، روزه ماه مبارک رمضان، تو روایات ما واژه خوف اومده، گفته خوف و ضرر، واژه خوف، خوف و ضرر. این خوف همونطوری که با ضرر مزنون میسازه، با ضرر مشکوک هم میسازه. به این خاطر این بعض فقها اومدن حرف زده، مدرکشون کلمه است و واژه‌ای که تو روایات اومده، نه این که همون طوری که مزنون و ضرر دفعش واجبه، مشکوک ضرر هم دفعش واجبه، نه، از اون باب نیست، از باب این واژه‌ای که تو روایات اومده. و این واژه شامل مشکوک و ضرر میشه، حتی شامل موهوم و ضرر هم میشه، شامل ضرر موهوم هم میشه از این باب. لیکن لا من جهت حرمت ارتکاب مشکوک ضرر، این فقهایی که فتوا رو در باب تیمم و در باب افطار دادند، نه از باب این که حرام است مرتکب شدن مشکوک و ضرر دنیوی، نه از این باب نیست، بل دعوا تعلق الحکم فی الادله به خوف الضرر، بلکه به خاطر اینی که فتوا را دادن که گفتن تعلق گرفته حکم در ادله تیمم و افطار به کلمه خوف ضرر. خب این کلمه خوف ضرر بر چی صدق میکنه؟ از صادق معشک. این خوف ضرر صدق میکنه اونجایی که ضرره مشکوکه باشه. مشکوک فرد مصدر ضرر دنیویه، شامل اونجایی میشه که ضرره مشکوکه باشه. بعد خود شیخ میگه حتی ممکنه بگیم شامل ضرره موهوم هم بشه، بل مع بعض افراد الوهم ایزن، بلکه این خوف و ضرر صدق میکنه بر بعضی از افراد وهم هم همچنین. مراد از بعض از افراد وهم، وهم خوب سلسله مراتب داره دیگه، از 49% گرفته تا 1%. مراد از بعض از افراد وهمای قوی رو میگن، درست شد؟ ها؟ آفرین. اون وهمهای نزدیک به شک منظوره، مثل 48 49 اینها. شک چند درصده؟ 50 50 سنتوم. پس مراد از این بعض افراد هم وهمهای قویه، مثل 48 49 منظوره. بل مع بعض افراد الوهم ایزن، بلکه با بعضی از افراد وهم همچنین عرض کنم خوف و ضرر ست میکنن. خب پس اینجایی که این فقها اومدن گفتن ضرر مشکوکه هم دفعش لازمه در باب تیمم و در باب افطار، دلیلشون دلیل خاصه. دلیل خاص اون روایت خوف و ضرره که در باب تیمم موجوده. لولا این روایت اونها دفع ضرر مشکوکه را قبول ندارن که لازم باشه. خب مرحوم شیخ اعلی الله مقامه فرمودند، مرحوم شیخ می فرمایند که خب ما گفتیم که شرعاً دفع ضرر دنیوی لازم نیست، درست نه؟ ولی انصاف اینه که دفع ضرر دنیوی عقلاً چیه؟ لازمه. ولو ضرر مشکوکی باشه دفع چی میشه؟ لازم میشه. مثلا فرض کنید یه مایعی به دست شما دادن، بالاخره شما یه مکانی قرار گرفتید، مثلا زمان رژیم ستمشاهی پهلوی بوده، شما را گرفتن بردن توی ساواک، ندیدید ساواک را، یعنی ساواک به معنای قعر جهنم بود. الله اکبر. هر کس اسم ساواک رو پهلوش می آورده، اگر شناخت قبلی ازش داشت، بند از بندش جدا می شد. یعنی یک انسانهای جانیه بالفطره به تمام معنا جانور را میذاشت شکنجه‌گر، که اصلا هیچ چیزی از عواطف انسانیت سرشون نمیشد. خب ملاحظه فرمودی بعضی از همین شهدای ما را به این صورت شهید میکردن، مثلا یه خودکار یه میله میذاشت تو دماغش، با این پوتین ها محکم میزدن توش، خب یعنی مخش در میومد. خوب ملاحظه فرمودی که وضع وحشتناکی. حالا در هر صورت فرض کنید شما رو بردن توی زمان شاه بودید، و چون انقلاب ایام دهه فجر دارم نرد میکنم، شما رو بردن توی ساواک. خب اون ساواک آب میاره برات و احتمال ده میدید که چی باشه توش؟ زهر باشه. خب احتیاط چیز میکنی یا نه؟ عقلت فرمان میده که نخور، دوری کن. پس انصافا عقل میگه در ضررهای دنیوی مشکوک باید دوری کرد، درست؟ بله؟ خب لکن الانصاف الزام العقل به دفع ضرر المشکوک فی، لکن انصاف اینه که ولو شرع نمیگه دفعش واجبه، ولی عقل ملزم میکند دفع کردن ضرر دنیوی که شک درش وجود داره. ها؟ بله بله. مثل چی؟ که دفع کل حکم به دفع ضرر متیقن، مانند اینن مانند دفع کردن ضررهای یقینی. چطور عقل میگه دفع کردن ضرر یقینی لازمه؟ عقل میگه ضررهای مشکوک هم لازمه، ضرر دنیوی. کما یعلم بالوجدان، این مطلبی که ما گفتیم انسان به وجدان خودش مراجعه کنه میفهمه این را که عقل همچو فرمانی میدهد. عند وجود مایع محتمل سمیه، اونجایی که مایع محتمل سمیه وجود داره، اذا فرض تساوی احتمال من جمیع الوجود، اونجایی که دو طرف این مایع یعنی مایع احتمال سمیتش 50-50 است، از تمام جهت متساوی طرفینه، احتمال داره سم باشه احتمال داره سم همه نه. هنگامی که فرض بشود متساوی الاحتمالین است از تمام جهات، عقل به ما فرمانه دفع ضرر مشکوک رو میده.
یعنی ضرر محتدومه
خیلی ضرر قدیه. حالا با حوصله باشید، حرف شما درسته. مرحوم شیخ میفرماید یک به قول معروف حاشیه به این حرف خودش میزنه، تعلیقی به این حرف خودش میزنه، این که عقل فرمان میدهد به دفع ضرر محتمل، ضرر به ما هو هست با قطع نظر از مصالح بزرگتری. درسته؟ اگر عقل گفت دفع ضرر دنیوی مشکوک لازمه، ضرر به ما هو هست، ولی اگر ضرری وجود داشت که پذیرش اون باعث می شود مصالح بیشتری به دست ما بیاد، عقل نمیگه دفعش لازمه، بلکه میگه اون ضرر را بپذیر. درست شد؟ اون ضرر را بپذیر. تو مثل فرض کنید جهاد، یا مثلا کسی مرتکبه یک گناهی شده است که حد دارد، عقل میگه خود در معرض جریان حد بگذار، خدا اینجا حاکم عادل بر تو، حد خدا را جاری کند تا در قیامت چی بشی؟ از عذاب پاک بشی. چون یا کسی که گناه میکنه عذابش میکنن، شلاقش میزنند، دیگه در اونجا چیه؟ پاک میشه. نمیشه اینجا هم حدش بکنه، اونجا خدا هم عقابش بکنی که نمیشه. و امثال اینها میفرماید که لاکن، پس این لاکن چیه؟ لاکن یه نقدیست به لاکن بالایی. لاکن نه حکم العقل به وجوب دفع ضرر المتیقن، انما هو به ملاحظت نفس ضرر دنیوی من حیث هو. لاکن حکم عقل به این که واجب است دفع کنیم ضرر متیقن را یا ضرر مشکوک را، همانا این حکم عقل با ملاحظه خود ضرر دنیوی است، بدون در نظر گرفتن مصالح دیگر. ضرر به ما هو ضرر را عقل ممکنه بگه دفعی لازمه، بدون در نظر گرفتن مصالح دیگر. کمانی که در مورد ضررهای اخروی هم عقل همچون حکمی میکنه، کما یحکم به وجوب دفع ضرر اخروی کذالک، کما اینکه عقل حکم میکند به وجوب دفع ضرر اخروی هم کذالک. کذالک یعنی چی؟ من حیث هو هو. ولی اگر یه دفعه با ضرر یه مصالح بالاتری بود، عقل حکم به دفعش نمی کند، الا انه قد یتحد مع الضرر الدنیوی عنوان یترتب علیه نفع اخروی، الا اینکه گاهی قد با ضرر دنیوی احتمالی و یا قطعی و یا ظنی یه عنوانی وجود دارد که بر این عنوان نفع اخروی مترتب می شود. خب الا این که متحد است با این ضرر دنیوی قطعی ظنی احتمالی، باش چی وجود داره؟ یک عنوانی که مترتب میشه برای عنوان یک نفع اخروی، مثل سعادتمند شدن و ورود در بارگاه الهی و نجات از آتش جهنم مثلا. دیگه وقتی اینطوری شد، فلا یستقل العقل به وجوب دفع، دیگه عقل هیچ گونه استقلال به وجوب دفع همچو ضرری نادر نمیگه دفعش کن. ولذا لا ينكر العقل امر الشارع به تسلیم النفس للحدود، لذا شارع وقتی میگه خودتون رو برید در معرض حد خدا قرار بدید، عقل نمیگه عجب آدم خلی هستی ها، ابدا. عقل میگه کارکاره درستی. چرا؟ چون اخروی رو میسنجد. وقتی اخروی رو میسنجد میگه خب منافع اخرا بالاتر از اینه، پس برو ضرر کوچک رو متحمل بشو، از عقاب اخروی که ضرر بزرگه نجات پیدا میکنی. درست شد؟ دقیقا مثل اینه. اگر با هم تشبیه کنیم، تو 1000 تومن صدقه بده، درست شد؟ از تصادف و قطع نخا نجات پیدا میکنی. عقل فرمان میده که این دفع ضرر 1000 تومن لازمه، فرمان میگه بپذیر این را تا از اون ضرره بزرگتر نجات پیدا کنی. این هم همینطوره. لذا انکار نمی کند عقل امر شارع را که تسلیم کنن خودت را برای حدود و قصاص و تعریضها له فی الجهاد و عرضه کن نفست را برای ضرر در جهاد و یا بل اکراه علی القتل او علی الارتداد او بل اکراه علی القتل، یعنی منظور اینه که تو را مجبورت می کنن برو فلان کس را بکش. درست شد؟ در اینجا نه، شاعر میگه حق نداره طرف رو بکشی، خودت آماده مرگ بشو بر اون طرفی که امرت میکنه، چون بهش میگه که یا برو زید رو بکش یا خودت رو میکشیم. شاعر میگه چی؟ شاعر میگه نه، حق نداری خودت رو برو بکش، حق نداری تو بری زید رو بکشی. در اینجا عقل به این امر شاعر انکار نمیکنه. چرا؟ چون اگر رفت او رو کشت، جاش کجا؟ جهنمه. او علل ارتداد، یا عرض کنم خدمت شما کسی که اکراهش میکنن بر ارتداد، البته بنابر نظر کسانی که میگن اگر مجبورت کردن بر ارتداد واجب نیست بمونی بر اسلام، میتونی مرتد بشی، منطقه چون بالاکراهه. درست شد؟ او علل ارتداده، یا انسان خودش را بخواد در معرض عرض کنم خدمت شما ارتداد قرار بده، میتونه بگه نه مرتد نشه و متحمل قتل خودش بشه. بهش میگن یا مرتد بشه یا تو رو میکشیم. میتونه مرتد نشه، درسته؟ و کشتن خودش را در معرض قرار بده تا کشته بشه، ولی در عوض بهشت برای چی شده؟ دیگه و تضمین شده. درست شد؟ و حین اذن فالضرر الدنیوی المقتوع یجوز ان یبیح الشارع لمصلحته. در این هنگام این توضیحاتی که ما دادیم، پس ضرر دنیوی قطعی و ضرر مزنون جایز است که شارع اون ضرر دنیوی را مباح کند به خاطر یک مصلحت بالاتری. خب اگر شارع ضرر قطعی و مزنون رو مباح کنه به خاطر مصلحت بالاتری، پس شارع میتونه ضرر مشکوک را به خاطر مصلحت بالاتری به طریق اولا مباح کنه. درست سیدون المکرم یا نه؟ خیلی خوب می فرماد که فعباحته لزرر المشکوکه لمصلحت ترخیز علال عباد اول غیرها من المسال اولا بالجواب. پس مباح کردن شارع مر ضرر مشکوک را به خاطر مصلحت ترخیص و آسانگیری دین بر عباد و به خاطر غیر اینها از مسائل دیگر، این مباح کردن ضرر مشکوک اولا بالجوازه، اولا بالجوازه، جایزه که شرع بگه ضررهای مشکوک را بپذیرید و اشکالی نداره به خاطر یک مسئله. درست شد؟ دین رو بر مردم سخت نگیریم و آسان بشه. اگر به مردم بگیم آقا از این دوری کن، از اون دوری کن، از این دوری کن، از اون دوری کن، مردم میگن آقا پس چیکار کنیم؟ پس دیگه بریم تو قبرستان بمیریم برای خودمون. کسی ممکنه دین رو قبول نکنه. درست شد؟ خب این مصلحت آسانگیری باعث میشه که مقداری هم ضررهای مشکوکه رو بپذیرد اشکالی نداره. شعر میگه خب دیگه بله فعن قلد دیگه میزنیم برای جلسه آینده ان شاء الله. دوستان دقت کنید یک لحظه.